بلنگو بره جلو همونجا بشیم ببخش
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار بسیار مسرورم که در جمعی از علما و فضلای شهر قرار گرفتم و مجلس برای توصیف نقد یک کتابی است که به وسیله یکی از بزرگترین مستشرقان نوشته شده. پیش از همه خواهش من این است که چون که ایام محرم هست دست نزنیم به نحو دیگری احساسات خودتون رو بعد از هر سخنرانی بشتون بدیم. اسلحه نیستم تو وسط؟
بله به جا بود.
خواهش میکنم. من با آقای روزنتال که استاد دانشگاه ییل بود آشنا بودم و آشناییم خیلی زیاد بود. با هم مکاتبه داشتیم. ایشون هر کنگره‌ای که می‌رفت اگر مثلا ایرانیانی رو در اون کنگره میدید در نامه‌ای که من می‌نوشت توصیف می‌کرد. حالا مناسب هست که ما یادی هم از مورخ بزرگ خودمون مرحوم دکتر عباس زریاب خویی بکنیم. در یک کنگره دکتر زریاب شرکت داشت و آقای پروفسور روزنتال هم بود. در نامه‌ای که من نوشت در ضمن توصیف اون همایش به من نوشت I was acquainted with a Persian historian. در مجلس خوشحال بودم که با یک مورخ ایرانی آشنا شدم. It happened to be very strong one. اتفاق چنین افتاد که خیلی قوی بود. من خیلی خوشحال شدم چون که همکار مرحوم دکتر زریاب بودیم. خب این استاد بزرگ که خودش رشتش تاریخ بود در اون وقت من این کتاب علم و تاریخ عند المسلمین شو خونده بودم و خوشحال شدم که برداشتش از مرحوم دکتر زریاب خودی بود که ایشونم مورخ بزرگی هست و خصوصا یه خورده حالا آقای فانی انگلیسی بهتر از من میدونم. It happened to be very strong one. این اتفاق چنین افتاده کمتر اتفاق میفته که مورخ قوی در این کنگره ها از ایران ببینی. در سال 1344 من با یک مقاله او آشنا شدم. در اون وقت ها که من درباره رازی کار میکردم مقاله از پروفسور روزنتال پیدا کردم که در اون قدیمترین تاریخ پزشکان و فیلسوفان رو به رشته تحریر در آورده بود و ترجمه انگلیسی هم کرده بود. ظاهرا اون مقاله انگلیسیش در مجله اورینس چاپ شده بود. تاریخ الاطباء و الفلاسفه مال اسحاق ابن هنین و اون رو من ترجمه کردم به زبان فارسی که هم در مجله دانشکده ادبیات چاپ شد و هم در نخستین 20 گفتار من فکر میکنم که چاپ شد. این اولین باری بود که یک نسخه‌ام فرستادم برای روزنتال که او خیلی تشکر کرد که من توجه کردم به کوشش او در ترجمه تاریخ الاطباء و الفلاسفه و خصوصا اینکه اسحاق ابن حنین اطباء رو با فلاسفه با هم میاره، این بر اثر تأثیر از سنت جالینوسیه که جالینوس یک کتابی نوشته به نام فی ان الطبیب الفاضل یجب ان یکون فیلسوفا، طبیب فاضل پزشک فاضل باید فیلسوف هم باشه. لذا شما میبینید همین کتاب های قدیمی پزشکی در اولش قسمتش قسمتی از آغاز درباره فلسفه است. شما همین فردوس الحجمه علی ابن ربان طبری رو نگاه کنید یا المعالجات البغراتیه ابوالحسن طبری رو نگاه کنید و حتی بعضی ها میگوین که ابن سینا کتاب فلسفش و شفا نامگذاری کرد که شفا مناسب با طبه و طبش رو به نام قانون آورد که قانون متناسب با فلسفه است. برای همین تداخل فلسفه و طب هست و حتی می گفتن که طب فلسفه بدنه و فلسفه طب روحه. از این جهت بود که این کتاب تاریخ الاطباء و الفلاسفه این رو من ترجمه کردم. بعد همون سالی بود که من رفتم به کانادا برای تدریس در مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکگیل. دومین سال بود که در کانادا بودم، گفتن یک همایشی، یک کنگره‌ای در فیلادلفیا هست، کنگره سالیانه، اونا خودشون میگفتن مسا، مسا کنفرانس، مسا مخفف میدل ایستن استادیز اسوسییشن، جمعیت مطالعات خاورمیانه ای و استادان عربی و استادان فارسی و استادان علوم اسلامی در اونجا مقاله داشتن. هر سال در یکی از شهرهای امریکا تشکیل میشه این کنفرانسی رو که خودشون میگفتن مسا، میدل ایستن استادیز اسوسییشن. در اونجا با آقای روزنتال روبرو شدیم و آشنا شدیم. خیلی مرد متواضعی بود و تشکر کرد از من از برای اینکه مقالش رو به فارسی ترجمه کردم و در ایران چاپ کردم و براش فرستادم. و اونجا سخنرانی من درباره طب روحانی رازی بود، Spiritual Physics of رازی، در همون کنگره مطالعات خاورمیانه. و من چون که وقت کم بود نصف کرده بودم مقالمو، نصفشو خوندم. این خیلی آقای روزنتال خوشش آمد، گفت تو اگر ممکنه اینو تمام بکن، درسته در اینجا 20 دقیقه وقت داشتی که بخونی، ولی تمام بکن. من میگم که در مجله استودیو اسلامیکا چاپ بشه. مجله استودیو اسلامیکا مجله است که در پاریس چاپ میشد و میشه به معنی مطالعات اسلامی. همونجا من رو آقای روزنتال به پروفسور شاخت معرفی کرد. پروفسور شاخت چیف ادیتور همین سربیراستار همین مجله استودیو اسلامیکا بود و یکی از سرپرستان انسیکلوپدیا اسلام هم بود. پروفسور شاخت استاد فقه و حقوق بود در دانشگاه کلمبیا که بعضی یکی از کتاب‌هاش هم شنیدم ترجمه شده در ایران، An Introduction to Islamic Law، مقدمه‌ای بر حقوق و فقه اسلامی. کتاب دیگری هم باز داشت. بعد مقاله من رو داد به پروفسور شاه که در مجله استودیو اسلامیکا چاپ بکنه، که بعد چاپ هم کردن اون مقاله رو و همین انگلیسی رو. من در تهران هم چاپ کردم در اول کتاب فیلسوف ری محمد ابن زکریای رازی، همین طب روحانی رو، اسپریچوال فیزیکس یا اسپریچوال مدیسین. این آغاز آشنایی ما با مرحوم روزنتال بود. و بعد در همون دو سه سالی که من در کانادا بودم، در کنگره های همین مسا شرکت می کردم، ایشون رو زیارت می کردم و بحث و تبادل درباره مسائل مختلف بود که با هم داشتیم. و فکر می کنم اون کتاب مجموعه مقالاتی بود مال ولفسون به من داد، و اون کتاب فیلوسوفی آف کلام رو به من داد که من اینجا دادم، وزارت ارشاد ترجمه کردن فلسفه علم کلام. یعنی از برکات آشنایی با روزنتال بود. و بعدها در یک کنگره دیگری که در شمال امریکا تشکیل می شد که مجله ای هم دارن به نام American Oriental Society، جمعیت خاورشناسان امریکا، در اون سالی که در تورنتو تشکیل می شد نامه من نوشت، گفت که شما مهمان این انجمن خواهید بود، سه نفرم از همکارانتون رو معرفی بکنید، ما دعوت میکنیم که سخنرانی بکنن در باره کیفیت فلسفه و علوم عقلی در ایران. من سه نفر از دوستانم رو معرفی کردم. یکی مرحوم استاد دانشپژوه بود، یکی مرحوم دکتر سید علی موسوی بهبهانی بود، یکی هم استاد عبدالله انوار، که با خودم چهار نفر می شدیم. خیلی حضور چشمگیری داشتیم برای معرفی فلسفه و علوم عقلی در اون مجلسی که در تورنتو تشکیل شده بود، American Oriental Society. و بعدها ایشون یک دفعه منو دعوت کردن به ییل، دانشگاه ییل، که دوتا سخنرانی بکنن. و خودشون آدم بسیار بسیار متواضعی بود، خودشون آمدن به دیدن به فرودگاه، من رو با ماشین خودشون بردن منزلشون، کتاب‌های خطیشون رو به من نشون دادن، حتی کتاب‌های چاپی که برای اولین بار در اروپا چاپ شده مجموعه داشتن به من نشون دادن. خیلی محبت کردن و در یکی از هتل هام برای ما جا گرفته بودن. ما یکی یا دو تا سخنرانی در همون دانشگاه ییل کردیم. این در حقیقت سابقه آشنایی ما بود. و کتابی هم همون وقتا در آورده بودن به نام هرب. هرب معنی گیاه یا حشیشه. و در اونجا درباره بنگ و حشیش و کوکنار و اینجور چیزا نوشته بودن. و یک رساله ای هم در اونجا با انگلیسی چاپ کرده بودن که اخیراً استاد شفیع کتکنی به فارسی ترجمه کرده در کتابی به نام قلندریه، اگه حضار محترم دیده باشن. اون کتاب عربی که روزنتال متنش رو با ترجمه انگلیسیش چاپ کرده، عرائس العریش فی تحریم الحشیش، که در اونجا راجع به حشیش از کجا پیدا شد و فلان از این حرفا، اسامی مختلفش رو اینا رو چیز میکنه که همین کتاب قلندریه ای که آقای دکتر شفیعی خدا حفظشون کنه چاپ کردن اون 3-4 سال پیش، این همین عرائس العریش فی تحریم الحشیش رو ترجمه کردن به زبان فارسی. من قبل از اینکه این تاریخ نگاری در اسلام چاپ بشه، من همون ترجمه عربی علم و تاریخ در مسلمین روزنتال رو خونده بودم، مطالعه کرده بودم. خب نشوندنده این بود که مورخ توانا و قوی است و بی‌طرف، یعنی یک سلامت نفسی داشت که این در بعضی از علما کمتر پیدا میشه. یه وقتی هم به کنگره ابوریحان بود که به تهران آمده بود، ایشون و عبدالرحمن بدوی و چند نفر دیگه فارسی منزلمون دعوتشون کردیم، یادمه که در منزلمون و از این جهت این آشنایی های گذشته ما با روزنتال بود تا اینکه این کتاب رو به دست من دادن، همین کتابی که مسماس به شکوهمندی علم در جهان اسلام. خب این در من تبرک کردم. خب کتاب جامعی است، الانم خدمت استاد فانی عرض می کردم، جنبه قول فرنگی یا فیلالاجیکال استادیزش میچربه و این به علت تخصص روزنتال بود در زبانهای مختلف به ویژه زبانهای سامی. وقتی من خدمتشون عرض کردم، اون وقتی که من دو تا مقاله از پروفسور وولفسن رو در کتاب منطق و مباحث الفاظ خودمون می آوردیم، من در یکی از این سفرها با آقای روزنتال گفتیم کلمات عبری رو شما به لاتین برگردانید که من چیز غلط در نیارم. ایشون گفت شما اینو برگردون کنید به زبان به خط عربی، به مدی که زبان عبری با عربی خوانش داره و ارتباط داره، لازم نیست که شما اصلا بخواید که اینو به حروف لاتین در بیارم این جمله عبری رو. و همین کارم کردم که در عربی در آوردم. اینم از توصیه های استاد بزرگ بود. در این کتابم هم همینطور که استادان بزرگ ملاحظه فرمودن، مفهوم علم در جهان اسلام رو بحث میکنه و از دوره جاهلیت که این کلمه به چه کیفیت به کار میرفته و معادلهاش چی بوده و ذکر میکنن. یکی از کلماتی که در عربی به کار میرفت حلم بود. حلم ما الان به کار میبریم به معنای صبر، حلم، ولی در عربی جاهلیت به کار میرفته در برابر سفاهت به معنی عبد. شاعر عرب میگه و این سفاه الشیخ لا حلم بعده، پیرمرد در سنین پیری که عقل و شعور جوانیش رو از دست میده، لا حلم بعده، دیگه بعدش حلمی براش نیست. و این الفتا بعد از سفاهت یحلمو، در حالی جوان بعد از این که صفی هست و بیعقل هست عاقل میشه. این کلمه رو به کار میبرد در دوره جاهلیت. خب علم به اون معنا وجود نداشته، چند تا علم بود که در جاهلیت وجود داشت. یکی علم پزشکی بود که بیشتر در دست پیرمردها و پیرزنها بود، پیرمردها و پیرزنهای قبیله معالجه میکردن و در اثر تجربه به جانشینان خودشون می آموختن که به چه کیفیت معالجه بکنن، حتی بعضی از انواع تب که در دوره اسلام هست، تب قلب اون تبی است که روز در میان باشه. تب قلب یعنی روز در میان. پیغمبر اکرم و ابو هریره فرمودند که زرنی قبا تزدد حبا، روز در میان بیا پیش من، اگه نه از چشمم میوفتی اگه خواسته باشه عرض خودتو نشون بدی. زرنی قبا تزدد حبا. در اونجا شعری در جاهلیت هست که اونجا اشاره به این که حمد تب قبع قویه از خلون. و علم دیگری هم که بود، علم مسئله نجوم بود که در حقیقت به وسیله ستاره ها راه ها رو پیدا می کردن که در قرآن هم اشاره شده و به نجمه هم یهتدون، یعنی راه یابی می کنن به وسیله کمک از ستارگان. و حتی تشبیه می کردن چراغ هایی که در دیرها بود مال راهب ها، در ادبیات جاهلیت هست که مصابیح و رهبان تشب و لقفقالی، چراغ‌های راهب ها که راه نمای قافله ها هست. نظر تو الیها و نجوم که انها مصابیح و رهبان تشب و لقفقالی. یک علم دیگه هم بود، همین علم قیافی شناسی که ازش تعبیر به فراست هم می کردن و شخصش هم عراف می گفتن، که اگر کسی دنبال یه جنایتکاری می گشت یه عریف داشت که در موقعی که جمع می شدن مردم در بازارهای مکه مثل سوق اوقاز، به اونا پول می دادن که فلان کس رو شناسایی کن که دستگیرش بکنی. و کل لبا وردت اوقاز قبیلتون، هر وقت که قبیله‌ای وارد سوق اوکاز میشد، سوق بازار اوکاز همون جایی بود که اشعاری میخوندن در جاهلیت به مسابقه، و قصیده هایی که برنده میشد در خانه کعبه آویزان میکردن، اینو میگودن سوق اوکاز. چند تا سوق دیگه همون مثل سوق زلمجاز که این در حقیقت تشکیل می شد برای هنرنمایی شعری. منوچهر دامغانی میگه در میان خانه کعبه فرو آویختند شعر نیکو را به زرین سلسله پیش عزی. عزی یعنی عزا، با زنجیرهای طلایی قصیده های خوب رو آویزان می کردن در برابر بت‌ها از جمله عزا. این به این کیفیت بود. ولی خب پس از اسلام یک تحولی پیدا شد در مسئله علم، در مدت کوتاهی که شاید از دو قرن سه قرن تجاوز نمی‌کرد، مسلمان‌ها در تمام علوم حرف اول رو می‌زدند. در علم پزشکی، در علم داروشناسی، در علم موسیقی. خب در علم موسیقی همین الموسیقی الکبیر که ترجمه شده به زبان فارسی، خب چه مقدار پیشرفت داشته که این کتاب ابو نصر فارابی نوشته، یا کتاب‌های پزشکی مانند کامل الصناعت الطبیه که قبل از قانون ابن سینا تعریف شده، رسول علی ابن عباس مجوسی اهوازی که ما سه جلدش رو ترجمه کردیم، سه جلد دیگه‌ش هم منتظر هستیم که وسائل ترجمه‌اش پیدا بشه، بانی پیدا بشه. الان دشوار واقعا کتاب‌های علمی به وسیله کتابخانه‌ها خریده نمیشه. حتی ما یه وقتی گفتیم خب این علی ابن عباس مجوسی اهوازی قبل از ابن سینا بوده، 6 جلد کتابش میشه. ترجمهش هم در کتابخانه های اروپا هست، ترجمه لاتینش حتی دو تا ترجمه داره، یکیش مال قسطنطین افریقایی کانستانتینوس افریکانوس. خب این حیف نیست که در تمام دانشکده های پزشکی اروپا کتاب علی بن عباس اهوازی وجود داشته باشه ولی مثلا خود اهواز وجود نداشته باشه. در هر حال آقای روزنتال در این کتاب کوشش کردن و معانی علم و حکمت رو که ازش تعبیر به در ترجمه فرزانگی شده توجیه کردن و دوره‌های مختلف علم رو ذکر کردن و مفهوم علم رو ذکر کردن. مسئله علم در اسلام تشویق شد، اطلب العلم ولو بالسین، علم را بجوید ولو این که در چین هست. خب این تشویق میکرد که مردم بایست برن به سفر. سیرو فی الارض در قرآن کریم هست، برین در سرزمین ها جستجو کنید علما و دانشمندان رو، اون چیزی که مفید هست برای خودتون انتخاب بکنید. در قرآن کریم هست بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. یا مثلا همین مسئله علم حدیث که به وجود آمد که تشویق شدن مردم برن برای این که حدیثی رو بشنوند از یک شیخی یا استملاء کنند املاء یک شیخی رو، این موجبی شد که برن دور دنیا بگردن و اون کسانی که حافظ حدیث هستن اونها رو از اونها استماع کنه. حتی سمعانی کتابی داره به نام ادب الاملاء و الاستملاء، آداب املاء کردن و استملاء کردن و دیکته کردن و نوشتن، شاگردا می نوشتن یا بر شیخ قرائت می کردن. خب این همه مسئله جهانگردی رو در ایران به وجود در اسلام به وجود آورد. این رحله ابن بطوته، رحله ابن جبیر، سفرنامه ابن فضلان، سفرنامه ابودلف، ده ها سفرنامه در اسلام پیدا شد و بیشتر اینها برای این بود که دنبال یک دانشمندی بگردن، علم رو از یک دانشمندی یاد بگیرن و که ازش تعبیر به شیخ میکردن. این مسائل هست، حالا من نمیخوام زیاد در این باره صحبت بکنم. در این قسمت هم استاد راجع به علم و حکمت داد سخن دادن و من فکر میکنم که مجلس رو واگذار بکنیم به سخنرانهای دیگر، که چون که سخن من یه مقدار درباره ارتباط خود من با مرحوم فرانز روزنتال بود و فکر میکنم دوستان دیگرمون استاد فانی حتما و آقای دوستان دیگر درباره محتوای این کتاب ارزشمند بیشتر ما رو به فیض خواهند رسوند. با اجازتون اگر من ختم بکنم سخنم همینجا و ما از نه آخه ما 5 تا سخنران داریم. بله ما پنج تا برسیم، چون ما تجربه داریم در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که اگر سخنران ها بیش از یک ربع صحبت بکنن بعد مستمعین خسته میشن. از این جهت است که من به همینجا اکتفا میکنم. انشاءالله که خداوند توفیق بده بانیان این مجلس شریف رو که از این مجالس زیادتر باشه که نسل جوان ما استفاده بکنن ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشبختم که در جلسه که به یاد بود فرانس روزنتال و معرفی که از مهمترین کتاب‌هاش برگزار میشه شرکت کردم و بازم خوشحالم که این جلسه با حضور استاد ما جناب آقای دکتر مهدی محقق که بی‌تردید مهمترین فرد ایرانی هست که از نزدیک با روزنتال آشنا بودن. هیچ یک از ایرانیان من نمی‌شناسم که اندازه دکتر محقق آشنا با روزنتال و آثارش باشه. فقط من یک نکته هم عرض کنم که روزنتال هم همین اعتقاد رو در مورد استاد محقق داشتم و از این که اجابم داشتن و یه بارم گفته بودن که من تعجب میکنم که آقای دکتر محقق وقت از کجا میاره که این همه آثار فراوون و متنوع رو منتشر میکنه. میگه من خودم که از صبح تا شب کار میکنم انقدر نمیتونم. بسیار اعتقاد به کارهای دکتر محقق داشتن و همینجور گفتم قطر اقلن صاحب نظران و استادان ایرانی را میدونستن، چون که ما باید قدر پژوهشگران برجسته رو که در خارج از ایران درباره ایران و اسلام تحقیق میکنن رو بدون. من چند سال پیش مقاله نوشتم و در اون کوشیدم که تفاوت میان مفهوم علم در جهان اسلام و در دنیای غرب رو بیان کنم. در واقع مسئله اصلی هستش که در کتاب دانش پیروز یا علم پیروزمند مفهوم علم در اسلام نوشته روزنتال خیلی نزدیکی داره. اجازه بدید من این مقدمه که در اون موقع نوشتم بر همین مبنا که اصولا نشون میده که مفهوم علم یعنی چی و بسیار نکات دیگه که به نظر من برای محققان ما برای تحقیقات آیندهشون به خصوص در حوزه غرب شناسی و به خصوص در حوزه در واقع متضاد دان غرب ستیزی اهمیت اصلی خواهد داشت و بنده هم در واقع با خوندن کتاب روزنتال بود که به این نتیجه رسیدم. این یک سفر من میخونم چون در واقع لب مطلب این کتاب هست و بعد به معرفی جزئیات کتاب هم میپردازم. در هر تمدنی چند مفهوم اصلی و اساسی وجود دارد که تمامی حیات آن تمدن بر گرد آن میچرخد و بیش از هر چیز دیگر با آن تمدن خصلتی ویژه می بخشد و آن را از تمدن‌های دیگر متمایز می کند. این مفاهیم به یک معنی مبنای تأسیس تمدن هم با آن شکل می بخشند و سیر تطور آن را در گذر زمان تعیین می کند. اعتلا و شکوه تمدن‌ها و زوال و سقوط آنها در گروه این مفاهیم است. مفاهیمی که هرچند در بادی امر معانی انتزایی می نمایند ولی چنان نقش اساسی در حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فکری جامعه دارند که از هر امر مادی عینی‌تر و ملموس‌ترند. فهوای مفاهیم و معانی و معانی نظری البته با گذشت زمان تغییر می کند، اما این تغییر جزئی است و اصل مفهوم پابرجا می ماند و دیگرگون نمی شود تا اینکه مفاهیم جدید به جای آن بنشیند یا اینکه مفهومی قدیمی معنای جدید بیابد و این همه نشانگر دگرگونی بنیادی و گسست و بریدگی از گذشته و ظهور تمدنی جدید است. مفاهیم قدیمی و گذشته البته به ظاهر همچنان تکرار می شود و به کار می رود ولی مضمون و محتوای خود را از دست می دهد. به گذشته دور می نگرد که دیگر وجود ندارد. واژه علم از نمونه های بارز چنین مفهومی است. اگر بخواهیم تمدن اسلامی را تنها با یک واژه وصف و معرفی کنیم، واژه‌ای که سیمای متمایز این تمدن را به بهترین وجه جلوه‌گر می‌سازد، شاید هیچ واژه‌ای مناسب‌تر از علم نیابید. این در واقع کشف روزنتال بود. هیچ مفهوم دیگری این چنین بر کل جامعه اسلامی سیطره نداشته و به آن معنی نبخشیده. البته مفاهیم بنیادی دیگری هم در این تمدن وجود دارد که در شکلیان نقش اساسی داشته، مفاهیم نظیر توحید و دین و ایمان و غیره، ولی هیچ کدام از این مفاهیم ژرفا و گستردگی و تنوع کاربرد علم را ندارند. علم در واقع واژه کلیدی تمدن اسلامی است. هیچ گوشه از جامعه اسلامی، هیچ شاخه از حیات فکری و معنوی و سیاسی و اقتصادی نیست که از سلطه و سیطره این واژه بیرون باشد و تحت تأثیر نگاه و نگرشی که جامعه اسلامی به علم داشته و ارزش و اهمیتی که بر آن قائل بوده و معنا و مفهوم خاص که به آن بخشیده نباشد. همینطور که عرض کردم، در واقع روزنتال معتقده که هر تمدنی رو با یک یا چند واژه اساسی میتونیم بشناسیم و همین واژه ها هستن که ذات و گوهر اون تمدن رو تشکیل میدن. از قضا واژه علم که در واقع به گفته روزنتال اساره و جوهر در واقع این تمدن هست و در تمام حوزه ها در واقع سرشته شده بوده، خیلی شباهت داره با واژه علم در تمدن غرب، تمدن جدید. ولی مهمش اینه که یک دنیا فاصله بین این دو مفهومه. هر دو یه واژه رو به کار میبرن ولی به کلی دو معنی متفاوت، بنابراین با دو نحوه نگاه و نگرش متفاوت ما مواجه هستیم. این مفهوم اصلی که روزنتال در کتاب علم پیروزمندش بیان کرد، در واقع هدفش فقط شناخت تمدن اسلامی بود و اینکه تمدن اسلامی رو چگونه می‌فرسته به صورت یک پارچه ببینیم. من در اون مقاله هدفم چیز دیگری بود. در واقع عنوان اون مقاله بود نگاهی به عرشبت که نگرش علمی در تمدن غرب. علم به این معنی همون علمی نیست که به معنی در واقع اسلامیش به کار می رفت. علم از نظر ما به قدری متنوع بوده در جامعه اسلامی که هیچ شباهتی به علم به معنی دانستن تجربی و استقرایی که امروزه ما از مفهوم علم به معنی ساینس داریم متفاوت میشه. به قول سعدی علم آدمیت است و جوانمردی و ادب. امروز نه علم فیزیکی هست، نه علم شیمی، نه علم ریاضیات، هیچ کدوم در واقع بی مفهوم نیست. در جامعه اسلامی هم بوده و در واقع هدف روزنتال همین بوده که نشون بده که این واژه علم واژه‌ای نیست که بشه به زبان دیگه ترجمه کرد. روزنتال معتقده که علم هیچ وجه معادلی به زبان‌های اروپایی نداره. نالش که ایشون بر گرفته، در همون اول کتاب گفته که من ناچار یه واژه رو گرفتم ولی هیچ معنی علم رو نمیده. معنی علم به معنی علم فقط علمه و این مفهوم در تمدن غرب وجود نداره. هیچ واژه. اون چیزی که ما امروز علم میگیم به معنی ساینسه. یعنی کاملا در دو قرن اخیر از غرب به وام گرفتیم. ما همچنین مفهومی نداشتیم. مفهوم علم به اون معنی رو در گذشته دو داشتیم. علم فیزیک، علم طب هم داشتیم، علم فیزیک هم داشتیم، کیمیا هم داشتیم، ولی اون مفهوم به قدری گسترده تر بود. ولی امروزه وقتی که علم میگین شما، مقصودش علم تجربی و آزمایشگاهیه، علم که بر مبنای آزمایش تثبیت میشه، علم استقرایی است، استقراء شواهد خارجی پیدا میشه و این مفهوم در واقع تمدن جدید غرب رو ساخت. در واقع غرب اگر ویژگی اصلی شو بخواییم توجه کنین همین علمه، نه اون علم مفهومی که مورد نظر در تمدن اسلامی بود که در اونجا علم شما علم در شبه طب هم داشتیم، علم نجوم هم داشتیم، در کنار علم فقه هم داشتیم، علم اصول هم داشتیم، هر جور که بگین علم داشتیم، علم قافیه هم داشتیم، علم عروض هم داشتیم. یعنی این مفهوم گسترده به هیچ وجه معادل مفهومی نیست که امروزه ما دانشکده علوم میگیم. لغت علوم اسلامی هم که داریم میگیم در واقع مبهمه. حالا هدف روزنتال این بوده که خب حالا ببینیم این علم در جهان اسلام که به گفته او اساسی ترین مفهومیه که در این تمدن پیدا شده و به این تمدن شکل متمایز بخشیده چیه و چه اجزایی داره و چگونه فقط با شناخت این اجزا میتونید شما این تمدن رو بشناسید به صورت یک عنصر ارگانیک و زنده، روابط مختلف رو در پرتو همین یک واژه ببینید. کتاب روزنتال عرض شود که همونجور گفتم عنوانش تریمفنت نالش تریمفنت است. تریمفنت یعنی غالب و فاتح و پیروز و اینها و گفتم نالج هم از نظر روزنتال اصلا مادر علم نیست. خود او در سراسر کتاب در واقع علم رو به خط لاتینی همیشه میاره و ابام داره مگر در جمله های عادی که نالج رو بگه. روزنتال به دقت فرق بین علم، علم، معرفت، حکمت اینها رو روشن میکنه که اینها در واقع گستردگی معنی علم رو نداره. روزنتال برحال همه میشناسیمش و میدونیم که هر شبت که آدم بسیار فاضلی بود و دقت نظر بسیاری هم داشت. در برخی از حوزه ها شاید نخستین کسی بود که در اون حوزه به تحقیق می‌پرداخت. در درجه اول فیلولوگ بود چون زبانهای بسیاری میدونست، ولی برحال دنبال این بود که چیز خاصی رو کشف کنه، یعنی ویژگی تمدن اسلامی رو ببینه که چی هستش. کار مهمش به نظر من همین کتاب عرض شود که علم پیروزمند هست، یعنی بررسی مفهوم علم در کل حیات جهان اسلام. کتاب معروفترش ولی که راحت ترم هست تاریخ نگاری هست که خب کتاب شب نظیر خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده در دو جلد. ترجمهش از مقدمه ابن خلدون که در سه جلد چاپ شده کم نظیر آخر، یعنی تحقیق روزنتال بیش از 20 سال در مورد این ترجمه کرده، حواشی که نوشته به عنوان یک نمونه اصلی کار تحقیقی نشون میدن. روزنتال یک کار خیلی خوبی داره در زمینه متدولوژی پژوهش و در واقع تحقیق در جهان اسلام و این متاسفانه نشده. برم از من کتاب خیلی مهمیه که ما بدونیم گذشتگان ما روش تحقیقشون چجوری بوده و به چی شکل تحقیق میکردن، به چی چیزی میدوشتن، نحوه کارشون بود و ارزیابی اون کار. هر شبت که کتاب دیگه هم داره که بعدان صحبت میکنم راجب میراث یونان هست یا میراث کلاسیک هست در جهان اسلام. این کتاب رو و کتاب همین دانش پیروزمند رو دوست عزیز بنده آقای پلاسیه ترجمه کردن که حتما خودشون هم میان. من هم این ترجمه رو تا حدی دیدم، آخرش بحث خواهم کرد، ولی اجازه بدین راجع به خود این کتاب هم یه مقدار من صحبت کنم که در واقع محتوای این کتاب هم شما آشنا بشید. ولی قرض من و هدف من همین بود که ما توجه کنیم که آیا مثلا اگر بخوایم شما فرهنگ ایرانی رو نشون بدین، آیا میتونین یک واژه پیدا کنین که این واژه تمام جنبه ها و جلوه های این فرهنگ رو بیان کنه، در واقع رسوخ داشته باشه در این حوزه های مختلف و به این صورتی که فقط یک فرهنگ یا تمدنی ویژگی خاص پیدا میکنه و قابل توجه میشه. آیا فرهنگ یونان رو شما با چه اصطلاح های واژه میتونین اشتباه که توصیفش کنین، حتی تبیینش کنین، تمدن چینو بشه؟ به هر حال این چشم روزنتال در مقابل جهان اسلام افق رو بازتر میکنه که در حوزه های دیگه هم دنبال این مفاهیم بگردید. همونجور که من گفتم در واقع تمدن برگرد این واژه میگرده، یعنی بدون این حدود چنین واژه‌ای شاید امکان نداشت که اصل رو در قرآن در واقع علم گرفتن. به هر حال کتاب روزنتال به این صورت است. روزنتال اول میاد ریشه شناسی از علم رو میکنه. نکته ای که تقریبا هم میدونن اینه که علم در واقع در مقابل جهله. این نکته رو گلزیر کارده در معتقد جاهلیت از لغت جهل گرفته شده، یعنی علم دانایی در مقابل جهل یعنی نادانی. کلیش هنوز هم مورد قبوله ولی نه به اون صورت که گلزیر مطرح کرده. جاهلیت به نظر روزنتال فعل اسم عام نیست، اسم معنی نیست، اسم عامه. اسم معنی یعنی چیز مجرد. به نظر اون جاهلیت یعنی آدم جاهل، مثل اشعریه که ما میگیم یعنی افراد اشعری. به هر حال قبول میکنه، ولی میگه بسیار متنوع‌تر میگه، همون که علم همینجوره. بعدش روزنتال بعد از این میاد همینجور که گفتم تفاوت علم رو که معانیش رو بیش از 100 تا میاره و در واقع 100 معنی علم رو در اول کتاب آورده، گفته که شاید هم بیش از این معنی در جهان اسلام شما میتونید پیدا کنیم، ولی با تتبع این که سالها کرده بوده 100 تعریف از علم رو در اول کتاب ذکر کرد. و تمام این چیزی که من میگم مبتنی بر مستندات و منابع بسیار زیاد که روزنتال در واقع طی ده ها سال اینا رو پیدا کرده و آورده و حرف بی سند هم تقریبا هیچ جا نمیگه، همیشه میگه که این تعریف رو از کجا یا کجاها گرفتن. برحال بعد از اینکه تعاریف مختلف علم رو میاره که بیش از 100 تعریف هست، هر شبه که میرسه به علم در حوزه های مختلف، یعنی در واقع این جلوه علم که همجور گفتم به یک معنی از روزنتال غیر قابل ترجمه است، چون مفهومش خیلی گسترده‌تر اینه که شما اونو با حتی دانش نزدیکتر هست ولی با دانش هم قابل بیان نیست. روزنتال میاد اول علم رو در قرآن و حدیث بررسی میکنه. عنوانهای کتابش هم به این صورت میذاره که علم فرض کنین اسلام است، علم نور است، علم فلان است، علم اجتماع است، علم به این صورت حوزه های مختلف تعداد چیز بشری رو زیر اون میاد. پس اولش هم جور گفتم در واقع بعد از این مقدمات در موردی که علم همون دینه، علم همون وحیه و علم همون اسلام از نظر این تمدن، یعنی اون چیزی که شما رو به علم یقین میرسونه در واقع در درجه اول اون چیزیه که وحی شده است، یعنی از اینجا به علم الهی میرسه و فرقش با علم انسانی میشه. ولی تمام اینا در حوزه کاریه که با امروز بهش علم کلام میشه. مجموعه این علومی که به این مسائل میپردازه از علم تفسیر و علم قرآن، بعدش هم علم کلام و حوزه های مختلفش، در واقع یکی از وجوه معنی علمی. این علم از نظر پیروان در واقع دین اسلام علم یقینی هست. یکی از تفاوت‌های اساسی که با مفهوم علم در جهان مدرن امروز داره که به کلی در واقع در مقابل اون هست و فرق می‌کنه. خب این به نظر من همون علمیه که معمولاً در حدیث اطلب العلم ولو به سین و اینها یا چیزهای دیگه که به این صورت در آمده هر شبک که یا طلب العلم فریضتون علا کل مسلمان یا اضافه مسلمان و این حرفا، به این صورت در واقع این یک نوع علم هست که این علم در واقع خداوندیه که از طریقی به انسان منتقل میشه. این نوع علمیه که در این حوزه است، یعنی در حوزه اعتقادها و باورها شما از طریق این علم میرسین به تثبیت باورهای خودتون. فصل دوم کتاب یا فصل بعدی کتاب که به نظر روزنتال بسیار مهم بوده در شکل‌گیری تمدن اسلامی تحت عنوان علم نور است. در اونجا از تصوف و عرفان صحبت میکنه. در اونجا علم رو تشبیه به نور میکنه. همونجور که نور ظلمت رو بر کنار میزنه و قلب رو روشن میکنه، در واقع عالم عرفان و عالم تصوف میکوشد طریق این علم در واقع عرفانی در واقع برسه به اون دانسته هایی که میخواد. از نظر روزنتال فوق العاده تأثیر داشته در جهان اسلام. در جهان اسلام عرفان و تصوف نقش بسیار مهمی داشت. از این نظر در واقع این مفهومی که مفهوم قرآنی هم از که علم نوره، هر شبت که این از نظر روزنتال بخش مهمی از جامعه اسلامی رو هر شبت که نشون میده در حوزه علمی که به یک معنی علم باطن هم هست، همونجوری که روشن میکنه قلب شما رو میکنه. فصل بعدی کتاب روزنتال عرشبسته عنوانش اینه که علم تفکر است. در اینجا روزنتال به فلسفه میپردست، یعنی اون بخشی از علم که امروز هم در واقع یونان هم اومده و بعد رفته امروز هم هست. و اگر بخوایم علم رو معنی محدود فیزیکیش کنار بگذاریم، امروز هم در واقع علم به معنی تفکر بیشتر به کار میگه، فکر به کار میگه. روزنتال اینم به دقت پوره توجه قرار میده، ورود فلسفه به جهان اسلام، اینکه اسلام ابداع کرد در فلسفه حوزه‌های خودشو، به خصوص برمیگرده به منطق که روش شناسی در واقع تفکر هست، و برمیگرده به مبحث معرفت شناسی یا اپیستمولوژی. این بخش مهمی که شاید از نظر ما علم بیشتر به این معنی باشه. بحث مفصلی هم در این مورد داره، علم رو از نظر مذهب تشیع بررسی می‌کنه، یعنی علم امام. علم امام به یک معنی باید در اون فصل اول هم که علم وحی است یا علم دین هست میامد، ولی در اینجا در واقع علم علما رو مخصوصش میده، علم علمایی که فرق دارن تصورشون با علمای تصنع. در اینجا مفهوم انسداد علم رو که در علم اصول و فقه اینا در میاد، علمی که امام میده و علمی که در غیبت امام وجود داره، اینها رو مطرح میکنه. و اینها همجوری گفتم در حوزه اول و در حوزه سوم، چون در واقع با یه جور تفکر همراهه، یعنی در واقع اصولا علم کلام یا تئولوژی در واقع شیعه با تئولوژی اهل سنت از این نظر تفاوت داره. با این همه این حوزه مهمی بوده که نه فقط در حوزه فرهنگ تشیع، بلکه با تأثیرش بر حوزه‌های دیگه جهان فلسفه هم به تمدن اسلامی شکل تازه‌ای داد. فصل دیگرش که شاید فصل مفصل این کتاب باشه، روزنتال عنوانش رو گذاشته علم جامعه است یا knowledge is society، ولی در واقع مقصودش علم زندگی اجتماعی. اینجا روزنتال از اون در واقع فراز و بالا میاد پایین، میاد رو زمین، زندگی عمومی مردم، زندگی عادی مردم رو بکنه. در درجه اول علم اخلاق. اخلاق خب رفتار عملی هست، یعنی رفتاری که شما در جامعه دارین، در جامعه دارین انجام میدین. بنابراین علم در حوزه اخلاق رو مطرح کرده و چه مفهومی ما از اخلاق داشتیم و چه رابطه اخلاق با علم داره، یعنی با ادراک داره، به اون معنی تصوری، با معنی وحی داره، با معنی هر شرط که حوزه های دیگه علم داره. از اونجا به مفهوم ادب میرسه که با اخلاق خیلی نزدیکه و شاید بخش مهمی از این کتاب که روزنتال خیلی آشنا هست، مفهوم ادب در جهان اسلام هست. لغت ادبیات هم جز رو میاد، یعنی نوشته ها. در اینجا بحث مفصلی میکنه از تأثیر علم، همون علمی که گفتم، سعدی گفت علم آدمیت است و جواب مردی و ادب، فکر کنم ادب عشبت که روزنتال در اینجا در جای جای زندگی عادی مردم، در باورهای عرفیشون، اینم جستجو میکنه که نقش علم در این حوزه ها چیه. علم به این مفهوم، ببینید علم همجوری گفتم در ضمن که یه چیزه جلوه ها و جنبه های مختلف رو پیدا میکنه، در هر حوزه به یک معنی به رنگ اون حوزه رشته در میاد و در ضمن اون رشته هم به یک نحوه ارتباط میده ما با حوزه ها و رشته های دیگه. و به این طریقه که معتقده که علم تنها واژه‌ای هست که تمام جنبه ها و جلوه های حیات در تمدن اسلامی رو در بر میگیره. فقط این مفهومه که میتونه یک تمدنی رو ویژگی خاصش رو بیان کنه. خب اینم از این بخش مختلف در این فصل که گفتم به خیلی به ریز اومده، از اونتولوژی های مثلا ادب و در جاهز خیلی چیز داره روزنتال، خیلی مطلب گرفته. حتی شروع کتاب هم که سرلو هست گفتی از جایز یا که البته از نظام نقل کرده، که رو من اونم آخر شد بگم اونم. ولی فصل آخرش علم تذکر است یا تذکار است، یعنی خاطره، یعنی تاریخ. در این حوزه اینه که همونجور که انسان خاطره داره و بدون خاطره انسان در واقع هیچی نیست، یعنی چیزی نداره به معنی یک گذشته که شما نداشته باشید، در واقع بخش مهمی از زندگیتون انگار که وجود نداشته. جامعه همینجوره، جامعه که تاریخ نداشته باشه، علم به تاریخ خودش رو نداشته باشه، در واقع بخش کوچیکی از زندگیش رو نمایش میده. بخش بزرگی از در واقع زندگی ما زندگی گذشته و گذشتگان ما هست و این هستش که تمدن انسانی و جامعه انسانی رو متفاوت میکنه در واقع از همه جوامع دیگه موجودات زنده. در اینجا در واقع روزنتال نقش علم رو در این حفظ برنامه علم تاریخ صحبت میکنه که خودش در واقع متخصص این علم همه و این تنها علمیه که شما رو فراتر از زندگی وضع امروزتون میبره و بر مبنای همین گذشته است که شما افقهای آینده را میتونید ببینید یا تفسیر و تعبیرش کنید. این در واقع کل ساختار این کتاب عرشبت که علم، یعنی مفهوم علم روزنتاله. کسانی که این کتاب به دقت بخونن صدها نکته باریک پیدا میکنن. من یه نکته فقط اشاره کنم که شاید ما بتونیم دنباله کار روزنتال رو بگیریم چون حوزه تمدنی ما هم هست. اونی که خیلی جالبه که ملا صدرا علم رو وجود میدونه. همین گفتم که میگه علم تذکار است، علم فلان است، علم فلان. در واقع ملا صدرا میگه علم وجود است. در گذشته بین فلاسفه‌دانان بحث بوده که علم چیه؟ کمیه، کمه، کیفه، هرشبت اضافه است، برخواه چی هست؟ از در منطقی، مقولات منطقی، ملا صدرا میگه اصلا علم اینا نیست. برای قابل تعریف هم سن. مثل وجود میمونه. وجود بدونی که از نظر فلسفه هرشبت که متعالی ابن حوزه در واقع فلسفه ملا صدرا هرشبت که امریه که در واقع قابل تشکیکه، یعنی مشکیکه، یعنی مراتب داره. وجود در دنیا یه چیزه، در زمین متفاوته. وجود ضعیف داریم، وجود شدید داریم، شدیدترین وجود داریم که همون واجب الوجود. علم هم در واقع از نظر ملا صدرا اینا رو روزنتال اصلا نمی‌گفت، یعنی تن حوزه که شاید کمتر هم کار کرده روزنتال بی‌معنی در این حوزه فلسفی واسه به نظر من یه کنتریبیوشن مهمیه که ملا صدرا کرده که وقتی که وجود باشه علم، یعنی کل جامعه رو برقرار می‌داره، کل سراسر هستی انسان و جامعه انسانی که درش زندگی می‌کنه اونو بیان می‌کنه. شاید بتونیم مفهوم علم به معنی وجود است. حالا همینجوری گفتم وجود شدت و ضعف داره، علم هم همینجوری، علم ناقص هم داریم، کامل هم داریم، درجات مختلف علم داریم، ولی جنسش جنس وجوده. برابر این تعریف ناپذیره به این معنی بازم، ولی خیلی هم همه میفهمن که مثل خود مفهوم وجود که هم تعریفش سختی همه شناختش ظاهرم آسونه. برحال از این نکته ها رو میشه اضافه کرد. روزنتال در این کتاب همینجوری گفتم سعی کرده که مهمترین ویژگی تمدن جدید، تمدن اسلامی رو در قالب یک مفهوم ارائه بده و توضیح بده. معمولاً اینجور روایت‌های کلان به قول پست مدرن‌های امروز اینها خیلی چیزا رو نمی‌بینن، یعنی تفاوت‌ها رو نمی‌بینن، چون کوشش اینه که تفاوت‌های کمتر بشه و شباهت‌ها بیشتر بشه. ولی به هر حال برای شناخت یه تمدن به این بزرگی که ما وارثش هستیم این جور نگاه ها خیلی کمک میکنه. مضافه این که ما که در واقع از این دنیای گذشته وارد دنیای مدرن میشیم یا شدیم و خب در این دنیای مدرن همونجور گفتم بازم واژه‌ای که واژه اساسی هستش همون واژه علم هست، یعنی مدرنیته هست که برجستین جلوه مدرنیته و دنیای مدرن همون علمه و البته کاربردش عملیش به صورت تکنولوژی و فناوری. این چیزیه که شما در سراسر این اتاق همه رو میبینیم، یعنی کل این اتاق در واقع پراورده تکنولوژی که حاصل علمه، بخصوص علم امروزی که یک سره در واقع تکنولوژی امروز که علم بنیاده، دانش بنیاده. پرهاد به اینجور با این مفاهیم میشه همه یه تمدن دیگر شنا، همین تمایزهای تمدن دیگه تشخیص داد. همین که اگر ما بخوایم به فرض با این نظر فرض کنیم کلی روزنتال نوعی بررسی بکنیم از تمدن در درون جهان اسلام، تمدن ایرانی خودمون رو و تفاوتاش رو با تمدن‌هایی که در همه حوزه جهان اسلام بودن خیلی کمک میکنه. بعد از آقای پلاسید خیلی ممنون بود که دو تا کتاب از روزنتال رو به فارسی ترجمه کردن. روزنتال متأسفانه در ایران دورکاش شناخته شده نیست. آقای دکتر مقرف فرمان همه آثارشون رو گفتن و لازمه که خیلی، چون روزنتال خیلی نویسنده خیلی جدی بود، خیلی روشن ساده نیست اون چیزا، ولی خیلی کمک میکنه به کسایی که بخوان ادامه بدن پژوهش رو در اون حوزه. به هر حال آقای پلاسید اول یک کتابی از روزنتال ترجمه کردن به نام عمرش هستش که هر شبه که کلاسیکال هریتیج این اسلام بوده، فکر کنم همین بوده، بهشون گذاشتن میراث یونان یا کلاسیک گذاشتن کلاسیک مردم به نظر من نمیفهمن، مخصوص از کلاسیک در اینجا فقط یونانی، از نظر ما یونان روم البته آره، ولی به هر حال چیکار کرده در اینجا؟ اومده آثار مهمی از گزیده از آثار مهمی یونانی رو، چون لاتینی اصلا نداره، یونانی رو میاره و اینا رو به انگلیسی ترجمه میکنه و توضیح میده. خیلی خوبه که ما بدونیم چجوری یه تمدنی مثل تمدن یونان منتقل شد به جهان اسلام. این کتاب بسیار کتاب خوندنیه، در ضمن کتاب عامم هست و خیلی من توصیه میکنم. کتاب دوم که ایشون جرأت کرد واقعا، چون کتاب بسیار مشکلیه، کتاب همین دانش پیروزمند، این رو ایشون ترجمه کردم. من هم واقعا نگاه کردم به این ترجمه، مطمئنا از نظر ضبط اعلام و ضبط اسم کتاب ها و اینا که پره، یعنی شاید هزار بار تکرار شده اینا، اینم ایشون بالاخره در ترجمه هم چیز خاصی دارم که من مخالف بودم که ما واژه علم رو از این کتاب حذف کنیم و دانش رو بذاریم، چون گفتم همه حرف روزنتال عین و لام و میمه، دانش خب نزدیکتره و نالج هم هست، ولی به هر حال روزنتال داره میگه که من با این کلمه کار دارم، عین داره لام داره میم، و این رو در سراسر یک تمدن سعی کردم بررسی کنم. به هر حال من معتقد بودم که همون مفهوم علم رو بگیم، چون که درست امروز علم واقعا مفهومش عوض شده، به معنی علم در واقع تجربی در اومده، اصلا اون معنی قبلی علم رو که در جهان اسلام داشته نداره، ولی به هر حال و این باعث خیلی اشتباهات هم میشه که ما هنوز گاهی اعتقاد به اون علم قدیمی داریم که نیاکان ما داشتن، در ضمن در ما مونده چون گذشته ما، در ضمن با علمی که زندگی روزمره ما رو داره فعلا میگردونه. به هر حال این در واقع برخورد ها وجود داره. من معتقدم که خیلی باید تشکر کنیم از آقای سید، کتاب بسیار مشکلی رو ترجمه کردن، ترجمه کاملا مفهومه، یعنی فکر نکنید انگلیسی میخونید خیلی راحت تره، روزنتال انگلیسی زبان نبوده، آلمانی بوده اصلا، ولی خب به هر حال کاملا تسلط داشته، ولی بالاخره نصف دقیق چیزی داره، پخته و اینام داره دیگه، راحت نیست. الان با آقای دکتر مقرف صحبت می‌کردیم، برنارد لوئیس هم خب ایشون از نزدیک آشنا هستن، خب دوستونم بود، در این حوزه هم کار کرده، برنارد لوئیس فوق العاده روون می‌نویسه، یعنی خیلی راحت آدم انگلیسیشو می‌خونه. روزنتال نه، از این چیزتره، مشکل‌تر اینا، ولی به هر حال کتابی مهم و کسانی که در این حوزه، به خصوص در حوزه شناخت تمدن‌ها و شناخت در واقع فرهنگ میخوان تحقیق کنن یا میخوان آشنا بشن، کتاب رسالت بسیار بسیار به اونها کمک خواهد کرد و امیدوارم که در ایران هم ترجمه این دو کتاب روزنتال در واقع با اقبال عامه مواجه بشه. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادید. از آقای فلاسفی خواهش میکنیم در مورد کتاب بیانات خودشون رو بفرمایید. آقای فلاسفی
Thank you. باشون رو
مقاله ساعت 6 بودن که خلاصه مقدمه رو